درود بر شما که بیننده و شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز شنبه است، 18 روز از شهریور ماه، ساعت 7 صبح. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمد به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ درباره بحران قطر با رهبران عربستان، امارات و قطر گفتگو کرد.
طوفان ارما باعث بزرگترین تخلیه دست جمعی در تاریخ آمریکا شد.
شمار پناهندگان روهنگیایی به بنگلادش به 270 هزار تن رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه درباره بحران قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ به آنها گفته است که همبستگی بین متحدان عرب آمریکا در حفظ و ارتقای ثبات منطقه و مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شد ضروری است. در این بیانیه همچنین آمده است که رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که تمام کشورها باید به تعهدهای خود در اجلاس ریاض در زمینه مبارزه با تروریسم، قطع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و مبارزه با تفکر افراط‌گرایی پایبند باشند. از سوی دیگر چند ساعت پس از گفتگوی ترامپ با این سه رهبر، رسانه‌های عربستان و قطر از گفتگوی تلفنی امیر قطر و ولیعهد عربستان سعودی خبر دادند. پس از انتشار این خبر، عربستان با متهم کردن قطر به تحریف حقایق هر گونه گفتگو با این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
با نزدیک شدن طوفان ایرما به مناطق جنوبی ایالت فلوریدای آمریکا، ساکنان این مناطق همچنان در حال تخلیه خانه‌های خود هستند. مسئولان می‌گویند که از 5 میلیون و 600 هزار تن در فلوریدا خواسته شده تا منطقه را تخلیه کنند. شمار کشته شده های این طوفان در منطقه کارائیب تا کنون به دست کم 22 تن رسیده است. ریک اسکات، فرماندار فلوریدا، نیز از مردم خواسته است که تا نیمه شب جمعه از این ایالت خارج شوند یا جای پناه بگیرند.
یادتان هست طوفان اندرو یکی از شدیدترین تندبادهای تاریخ فلوریدا بود. ایرما در مسیر حرکت خود به مراتب مخربتر خواهد بود.
به گزارش شبکه خبری CNN، جمعیت وسیعی از ساکنان میامی و سایر نقاط جنوبی فلوریدا قبل از رسیدن طوفان ایرما تلاش می‌کنند از منطقه خارج شوند. همچنین ترافیک سنگین جاده‌ها و بزرگراه‌های منطقه نیز باعث راهبندان و تمام شدن بنزین اتومبیل‌ها شده است. از سوی دیگر، دنیس فلیتگن، سخنگوی مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا، هشدار داد که اگر مردم از مسیر طوفان ایرما دور نشوند، این طوفان آنها را خواهد کشت.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که حدود 270 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در مدت 2 هفته گذشته به بنگلادش گریختند. یک گروه ناظر حقوق بشر میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حدود 450 واحد ساختمان در یکی از شهرهای مرزی میانمار که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان روهینگیا تشکیل می‌دهند، سوزانده شده است. مسلمانان روهینگیایی می‌گویند این اقدام برای بیرون راندن آنها از این شهر انجام گرفته. این در حالی است که مقام‌های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه‌ها و کشته شدن افراد غیر نظامی متهم می‌کنند. از سوی دیگر، یون کلی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت آمار قربانیان خشونت‌های اخیر در میانمار به بیش از 1000 کشته رسیده است. این تعداد کم و بیش 2 برابر رقمی است که دولت میانمار اعلام می‌کند.
وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکل‌گیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست می‌زند. همزمان سوریه نیز علیه اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در حمله هوایی منتصب به اسرائیل در صبح پنجشنبه، یکی از مراکز وابسته به صنایع نظامی ارتش سوریه در شهر مسیاف در استان حما هدف قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی، مرکز نظامی هدف قرار گرفته شده نهاد تحقیقات علمی ارتش سوریه و محل تولید موشک بوده که در گذشته نیز جنگ افزار شیمیایی از جمله گاز سارین در آن تولید شده است. اسرائیل درباره این حمله اظهار نظر رسمی نکرده است. اما شماری از ژنرال‌ها از جمله ژنرال آموسیادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، به طور تلویحی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کردند. سازمان ملل هنوز واکنشی به این حمله و شکایات سوریه نشان نداده است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، میگوید در جریان بازی فوتبال تیم‌های ایران و سوریه، زنان ایرانی در مقایسه با زنان سوری مورد تبعیض قرار گرفتند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، معصومه ابتکار این موضوع را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. وی همچنین نوشته است که رایزنی‌ها به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله در جریان است. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت بازی فوتبال ایران و سوریه را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد.
وقوع قدرتمندترین زمین لرزه مکزیک در 100 سال اخیر تاکنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گفته مسئولان، مردم از ترس ریزش ساختمان‌ها به خیابان‌ها گریختند. ماموران امداد و نجات به ساختمان‌های تخریب شده در دو ایالت جنوبی اوآخکا و چیاپاس شتافتند. دو ایالتی که مسئولان هشدار دادند ممکن است شماری از افراد در میان آواره‌ها گرفتار شده باشند. در ساعت‌های گذشته ده‌ها پس‌لرزه نیز در جنوب مکزیک روی داد که برخی از آنها بیش از 5 ریشتر قدرت داشته است. بنابر این گزارش، بر کشورهای مکزیک، السالوادور، کاساریکا، پاناما و هندوراس هشدار سونامی اعلام شده است. کانون این زمین لرزه که دقایقی پیش از نیمه شب پنجشنبه رخ داد، 100 کیلومتری شهر ساحلی تونالا در ایالت چیاپاس اعلام شده است. همانطور که در خبرها شنیدید، همزمان با اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، این کشور از سه‌شنبه گذشته بزرگترین مانور نظامی خود را در دو دهه اخیر در طول مرز با لبنان آغاز کرده. برای ارزیابی موضعی که اسرائیل در ارتباط با تحولات اخیر منطقه داره، همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، نگاه اسرائیل به شرایط کنونی منطقه به خصوص در ارتباط با تحولات جاری در سوریه چگونه است و چه رویکردی رو در سایه این تحولات باید از تل آویو انتظار داشت؟
همونطور که در جزئیات اشاره شد، ما با دو تا وضعیت روبرو هستیم. یکی مانوری است که به این شدت و به این عمق تا به حال سابقه نداشته و در این حال نشان دهنده عمق نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از مرزهای سوریه و لبنان هست، به خصوص در شرایطی که جنگ سوریه به هر حال داره به نوعی پایان نزدیک میشه. از طرف دیگه حمله‌ای که به مرکز نظامی در استان حما شده نشون میده که نگرانی اسرائیل از این منطقه، از این مرکز، این بوده که موشک‌های نقطه زن در اونجا تولید بشه و احتمالاً حتی برخی تسلیحات شیمیایی در اونجا جمع‌آوری شده باشه، که هر دو تا اینها باز تهدید خیلی بی سابقه ای برای اسرائیل تلقی میشه. کلاً این شرایط رو به شرایط دهه 80 و دوران نخست وزیری مناخیم بگین تشبیه می‌کنن که یک چنین نگرانی دولت داشته و دست به اقدام بی سابقه زده. خیلی شباهت داره. البته اون موقع خطر تسلیحات اتمی مطرح بود، ولی حالا هم خطر امنیتی بسیار شدید وجود داره. به نظر میاد که اسرائیل که تا به حال یک نقش محدودی در منازعه سوریه داشته، حالا میخواد با این مانور نشون بده که ضمن اینکه مداخله در داخل سوریه نمیکنه، اما آمادگی دفاعی در مرزها رو داره. علاوه بر اون، مسئله اون کریدور دسترسی ایران به این مناطق هست که نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل رو ممکنه که تسهیل بکنه. اسرائیل کاری که داره، پیغامی که داره میده این هستش که اون توافقی رو که با آمریکایی‌ها شده که نیروهای حزب الله و حامیان ایرانی گروهایی که دارن می‌جنگن اینها از 20 کیلومتر به مرز اسرائیل نزدیک نشند رو دیگه قبول نداره. یعنی 20 کیلومتر برای حاشیه امنیتی کافی نیست و باید افزوده بشه.
آقای روشندل، در سایه این تحولات ایران چه سیاستی میتونه پیش بگیره؟ یا تهران همچنان دمشق رو کنار خود خواهد داشت؟
ببینید، جنگ داره به مراحل پایانی میرسه، ولی اسد برنده این جنگ نیست، همونطور که گروه های مخالف اسد هم برنده نیستن و این رو آقای دیمیستران نماینده سازمان ملل هم بهشون سعی کرده تفهیم بکنه. بنابراین وقتی مذاکره سیاسی شروع میشه، اون موقع هستش که یک به اصطلاح فشارهای چند جانبه ای از جانب روسیه، ایران، سوریه، لبنان و حتی آمریکا و اسرائیل ممکن هستش که به طور غیر مستقیم وارد بشه که این خطبندی های سیاسی مشخص بشه و نوعی موازنه ایجاد بکنه که هیچ کدوم از اینها نتونن چیزی رو بیشتر از اون که به اصطلاح لازم هست به دست بیارن که در نتیجه موازنه امنیتی در منطقه به هم نخوره. سعی ایران، واکنشش در مورد حوادث اخیر ما هنوز شاهدش نبودیم، ولی سعی ایران این خواهد بود که حمایتش رو از اسد حفظ بکنه، ولی اسد و خانواده اسد در طول سال 1968 به این طرف که ارتفاعات گولان رو از دست دادن به نظر نمیاد که بخوان با اسرائیل وارد یک منازعه بشن و طبیعی است که مایل نیستن که این مانور فعلی تبدیل به یک جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین ایران ممکن استش که به یک حداقلی که بتونه رابطه دوستانه رو حفظ بکنه رضایت بده. بله. به دلیل منافع دراز مدتی که در لبنان داره، ولی بیشتر از اون توانایی چندانی نخواهد.
آقای روشندل، ممنون از همراهیتون.
خواهش می‌کنم.
خشونت‌ها در میانمار میان ارتش و شبه نظامیان موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا روز جمعه همچنان ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها، در خشونت‌های دو هفته اخیر صدها هزار نفر از این کشور گریختند و بیش از هزار تن کشته شدند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
موج تازه خشونت‌ها در میانمار دو هفته پیش در پی حمله شورشیان روهینگیایی به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه‌های ارتش این کشور آغاز شد. روز جمعه آژانس پناهجویان سازمان ملل شمار مسلمانان روهینگیایی را که از خشونت‌های دو هفته اخیر به سوی بنگلادش گریخته‌اند حدود 270 هزار تن اعلام کرد. به گفته این سازمان تا کنون 1000 تن نیز کشته شدند، رقمی تقریبا دو برابر آنچه دولت میانمار اعلام کرده است. در حالی که مقام‌های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه‌ها و کشتن افراد غیر نظامی متهم کردند، ولی به گزارش رویترز ناظران حقوق بشر و آوارگان روهینگیایی ارتش میانمار را به این اقدامات متهم می‌کنند. آنها میگویند دولت میانمار در تلاش است روهینگیایی ها را مجبور به فرار کند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار کمک سیاسی و انسانی کشورهای اسلامی به مسلمانان میانمار شد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از وی خواست جامعه جهانی با اقدام فوری در مقابل به گفته او خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان وارد عمل شود. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز جمعه با تاکید بر اینکه خشونت‌های به باور او دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود، خواهان تشکیل ارتشی اسلامی شبیه ناتو شد که به گفته او در این موارد وارد عمل شود. آقای مطهری گفت جمهوری اسلامی بیشتر به فکر شیعیان است، حالانکه اسلام به باور او شامل شیعه و سنی است. علی مطهری گفت که ترکیه در این مورد از جمهوری اسلامی ایران بهتر عمل کرده است. اما در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور هفته گذشته خشونت‌ها در میانمار را نسل کشی مسلمانان توصیف کرد و در گفتگوی تلفنی با آنگ سان سوچی مشاور اول دولت میانمار خواستار خیشتنداری ارتش شد. با این حال خانم سوچی در گفتگو با رئیس جمهوری ترکیه آنچه او تروریست ها خوانده را عامل انتشار اخبار به گفته او دروغ در مورد مسلمانان روهینگیا دانست. روز پنجشنبه مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه و آمنه اردوغان همسر رئیس جمهوری و بانوی اول ترکیه به بنگلادش سفر کردند و با مسلمانان پناه آورده روهینگیایی دیدار کردند. ترکیه قرار است 1000 تن مواد غذایی و دارو و مایحتاج به بنگلادش بفرستد. روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که کمک‌های خود را به زودی برای مسلمانان روهینگیایی ارسال خواهد کرد.
2042-02-21-12-21-12 این شماره آشنا، شماره تماس ماست برای اینکه بتونید 24 ساعت دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. ما همیشه از شنیدن صدای شما خوشحال میشیم.
جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد وضع اسفبار مسلمانان میانمار شکایت برده و امامان نماز جمعه هم در ایران صدای وامصیبت‌ها سر دادند، اما از کمک مالی و دارویی و غیره خبری تا به حال داده نشده. خب باید پرسید آن اعتراض‌هایی که در مورد مردم غزه و لبنان و یمن و سوریه شده و میلیاردها پول مردم تا به حال به اونها هدیه داده شده کجا و اعتراض صرف چند تا آخوند حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد کجا؟
ما قبل از انقلاب همیشه از آرزوهامون بود که در ایران یک نفر حرف آخر را نزنند. در راستای همین آرزو بود که مردم ایران دست به انقلابی زدند که یک نفر حرف اول آخر را نزنه. حالا طوری شده که تصمیم‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در هر جنبه یک نفر این حرف را میزنه و این بدترین حکومت‌ها و نوع دیکتاتوری‌ها هست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اما آب و هوای ایران رو براتون بگم در 24 ساعت پیش رو. امروز ارومیه با 8 درجه خنک‌ترین و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، سواحل شمال کشور امروز ابری است. در استان‌های گیلان، ارتفاعات مازندران و استان گلستان گاهی بارش خفیف باران پیش بینی شده و از اوایل بعد از ظهر هم رگبارهای پراکنده در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی دور از انتظار نیست. آسمان تهران هم صاف است تا قسمتی ابری.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه درباره بحران قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرد. با نزدیک شدن طوفان ایرما به مناطق جنوبی ایالت فلوریدا و آمریکا، ساکنان این مناطق همچنان در حال تخلیه خانه‌های خود هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که حدود 270 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در مدت 2 هفته گذشته به بنگلادش گریختند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکلگیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست میزند. معصوم ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید در جریان بازی فوتبال تیم‌های ایران و سوریه زنان ایرانی در مقایسه با زنان سوری مورد تبعیض قرار گرفتند. وقوع قدرتمندترین زمین‌لرزه مکزیک در 100 سال اخیر تا کنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گفته مسئولان مردم از ترس ریزش ساختمان‌ها به خیابان‌ها گریختند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است که اگر آمریکا از توافق خارج شود اما همه کشورهای حاضر در این توافق به آن پایبند باشند، ایران به احتمال قوی به این توافق پایبند خواهد ماند.
ناپدید شدن و فراموشی می سراید آخرین فیلم های ایرانی هستند که در 74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا محسوب میشه به نمایش درآمدند. محمد عبدی از ونیز گزارش میده.
جزیره لیدو در شهر افسانه ونیز با فرش‌های قرمز، ستارگان بزرگ هالیوود و امسال با فیلم‌های بسیار پرسرصدا که 74مین دوره جشنواره ونیز را به یکی از پربارترین دوره‌ها بدل کرده است. با انبوهی سینماگران شناخته شده، از آرنوفسکی تا آی وی وی، از گیلرمو دل تورو تا عبداللطیف کشیش و جورج کلونی به همراه 4 سینماگر ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره. علی عسکری با فیلم ناپدید شدن، شیرین نشاط با فیلم در جستجوی ام کلثوم، وحید جلیلوند با بدون تاریخ بدون امضا و علیرضا خاتمی با فراموشی می سراید.
مشکل چیه؟ بهشون توضیح بده چی شده؟
علی عسکری داستان دختر پسر جوانی را روایت می کند که تنها به دلیل ازدواج نکردن در بیمارستان های تهران پذیرفته نمی شوند. پیشتر فیلمساز همین داستان را به عنوان یک فیلم کوتاه در جشنواره کن عرضه کرده بود. این بار فیلم با دوربین روی دست شخصیت ها را تعقیب می کند که در این حال سعی دارد با فاصله از آنها بایستد و نظاگر اجتماعی تو در تو و پیچیده باشد.
میشه منو متعلق کرد به سینمای اجتماعی ایران، ولی خب سعیم بیشتر بر اینه که خیلی مرواقع در همزمان که به اون دسته تعلق دارم یک تفاوتی هم در فیلم هم باشه، یک مدار قصه های مدرن تری رو انتخاب بکنم و این چیزی است که برام جالبه. خیلی در واقع اهمیت برام نداره که جزء چه دسته‌ای میشم، مسائلی هست که الان برام اهمیت داره و دوست دارم الان راجبشون صحبت کنم. ممکنه در سالهای آینده دیگه این اتفاق نیفته، ولی فعلا فکر میکنم چیزی که بیشتر دوست دارم راجبش بسازم.
شکل آب از گیلرمو دل تورو، سازنده شناخته شده هزار توی پن، از فیلم‌های بخش مسابقه بود که تقریباً همه منتقدان به ستایش از آن پرداختند. همان دنیای خاص دل تورو که به زیباترین شکل فانتزی را با واقعیت تلخ جهان اطراف می‌آمیزد و سرانجام فانتزی پیروز می‌شود. اما همه فیلمسازان شناخته شده بخت دلتورو را نداشتند. دارن آرونوفسکی با فیلم مادر هو شد. با این حال با اثر درگیر کننده جذابی روبرو هستیم که تاریخ بشریت را از بدو پیدایش تا جنگ‌های امروز مرور می‌کند و به طرز شگفت‌انگیزی اسطوره را با زندگی معاصر می‌آمیزد. محمد عبدی، ونیز.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
خب وقتش همراه باشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش، از جام حذفی فوتبال ایران و برتری استقلال، آغاز لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور آزادانه زنان در ورزشگاه‌ها و لغو سفر تیم ملی شنا به قهرمانی آسیا.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبتون به خیر و خوشی. جام حذفی فوتبال ایران دیروز پیگیری شد و استقلال در سیرجام تونست تیم سخت کوش گلگهر سیرجام 2-1 از پیش رو برداره و راهی مرحله بعد بشه. فصل جدید رقابت های جام حذفی این دور از مسابقات به نحویه که تیما حریف های دور بعدشون رو نمیدونن برخلاف سالهای قبل و برای هر دوره مجدداً قرعه کشی انجام میشه. حالا مرحله 16 نهایی که به طور کامل به پایان برسه قرعه کشی میشه و تیما متوجه میشن حریف دور بعدیشون کیه، به سبکی که در سایر کشورها اعمال میشه همواره و دوره به دوره تیمها رقبای خودشونو میشناسن. اما استقلال از این مرحله به سلامت گذشت، ولی چند تیم لیگ برتری از دور رقابت‌ها حذف شدن. سایپا در برابر تیم اکسین البرز شکست خورد، تیم پارس جم مقابل نساجی قائم‌شهر در ضربات پنالتی مغلوب شد، زوبان اصفهان هم به فجر سپاسی شیراز باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. خبر بعدی عدم اعزام تیم‌های ملی شنا، شیرجه و واترپولوی ایران در رده‌های مختلف سنی به مسابقات آسیا، قهرمانی آسیا در ازبکستان. کاروانی 45 نفره که ساعت‌ها در فرودگاه سرگردان بودن و در نهایت هم به این مسابقات اعزام نشدن و رقابت‌ها بدون حضور تیم ایران آغاز شد که فوق‌العاده بازتاب پیدا کرد، با انتقاد اعضای تیم اعزامی مواجه شد. نفرات این تیم حتی به کنایه در صفحات خودشون در اینستاگرام نوشتن که ما رو با پیاده می‌فرستادید، با اتوبوس می‌فرستادید یا با مترو، و به هر حال تیم ملی از حضور در این رقابت‌ها باز موند. اما رقابت‌های قهرمانی آسیا در شنا و شیرجه و واترپولو رو که ازش بگذریم، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز شد فصل جدیدش و نکته جالب توجه حضور زنان در کنار مردان در ورزشگاه. آزادانه زنان این اجازه رو دارن و این اختیار رو دارن پا به پای مردان مثل اونا در استادیوم‌ها حضور پیدا کنن. این مسئله هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و علاقمندان فوتبال در ایران باز هم اعتراض کردن به اینکه چرا حتی کشور همسایه در دل جنگ و مشکلات بسیاری که داره میتونه این امکان رو فراهم کنه که زنان بیان و در ورزشگاه حضور پیدا کنن. اما در ایران گفته میشه که اونچه که آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد، مشکلات سخت افزاری و زیرساخت‌های فیزیکی و فرهنگی مهیا نیست
در حالی که میبینیم در کشورهای همسایه فراهمه و به راحتی این اتفاق میفته. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذافرین میرزا خلیلی هم بهتون صبح بخیر میگم و ممنون که اکنون به جمع شنونده ها و بیننده ها پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ درباره بحران قطر با رهبران عربستان، امارات و قطر گفتگو کرد.
طوفان ایرما باعث بزرگترین تخلیه دست جمعی در تاریخ آمریکا شد.
شمار پناهندگان روهینگیایی به بنگلادش به 270,000 تن رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه درباره بحران قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ به آنها گفته است که همبستگی بین متحدان عرب آمریکا در حفظ و ارتقای ثبات منطقه و مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده ضروری است. در این بیانیه همچنین آمده است که رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که تمام کشورها باید به تعهدهای خود در اجلاس ریاض در زمینه مبارزه با تروریسم، قطع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و مبارزه با تفکر افراط‌گرایی پایبند باشند. از سوی دیگر چند ساعت پس از گفتگوی ترامپ با این سه رهبر، رسانه‌های عربستان و قطر از گفتگوی تلفنی امیر قطر و ولیعهد عربستان سعودی خبر دادند. پس از انتشار این خبر، عربستان با متهم کردن قطر به تحریف حقایق هر گونه گفتگو با این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
با نزدیک شدن طوفان ایرما به مناطق جنوبی ایالت فلوریدای آمریکا، ساکنان این مناطق همچنان در حال تخلیه خانه‌های خود هستند. مسئولان می‌گویند که از 5,600,000 تن در فلوریدا خواسته شده تا منطقه را تخلیه کنند. شمار کشته شده های این طوفان در منطقه کارائیب تا کنون به دست کم 22 تن رسیده است. ریک اسکات، فرماندار فلوریدا، نیز از مردم خواسته است که تا نیمه شب جمعه از این ایالت خارج شوند یا جایی پناه بگیرند.
یادتان هست، طوفان اندرو یکی از شدیدترین تندبادهای تاریخ فلوریدا بود. ایرما در مسیر حرکت خود به مراتب مخربتر خواهد بود.
به گزارش شبکه خبری CNN، جمعیت وسیعی از ساکنان میامی و سایر نقاط جنوبی فلوریدا قبل از رسیدن طوفان ایرما تلاش می‌کنند از منطقه خارج شوند. همچنین ترافیک سنگین جاده‌ها و بزرگراه‌های منطقه نیز باعث راهبندان و تمام شدن بنزین اتومبیل‌ها شده است. از سوی دیگر، دنیس فلتگن، سخنگوی مرکز ملی طوفان‌شناسی آمریکا، هشدار داد که اگر مردم از مسیر طوفان ایرما دور نشوند، این طوفان آنها را خواهد کشت.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که حدود 270,000 تن از مسلمانان روهینگیا در مدت دو هفته گذشته به بنگلادش گریختند. یک گروه ناظر حقوق بشر میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که حدود 450 واحد ساختمان در یکی از شهرهای مرزی میانمار که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان روهینگیا تشکیل می‌دهند سوزانده شده است. مسلمانان روهینگیایی می‌گویند این اقدام برای بیرون راندن آنها از این شهر انجام گرفته، در حالی است که مقام‌های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه‌ها و کشته شدن افراد غیر نظامی متهم می‌کنند. از سوی دیگر، یونگ هیلی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت آمار قربانیان خشونت‌های اخیر در میانمار به بیش از 1,000 کشته رسیده است. این تعداد کم و بیش دو برابر رقمی است که دولت میانمار اعلام می‌کند.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکل‌گیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست می‌زند. همزمان سوریه نیز علیه اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در حمله هوایی منتصب به اسرائیل در صبح پنجشنبه یکی از مراکز وابسته به صنایع نظامی ارتش سوریه در شهر مسیاف در استان حما هدف قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی، مرکز نظامی هدف قرار گرفته شده نهاد تحقیقات علمی ارتش سوریه و محل تولید موشک بوده که در گذشته نیز جنگ افزار شیمیایی از جمله گاز سارین در آن تولید شده است. اسرائیل درباره این حمله اظهار نظر رسمی نکرده است، اما شماری از ژنرال‌ها از جمله ژنرال آموسیادرین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، به طور تلویح انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کردند. سازمان ملل هنوز واکنشی به این حمله و شکایت سوریه نشان نداده است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، میگوید در جریان بازی فوتبال تیم‌های ایران و سوریه، زنان ایرانی در مقایسه با زنان سوری مورد تبعیض قرار گرفتند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، معصومه ابتکار این موضوع را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. وی همچنین نوشته است که رایزنی‌ها به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله در جریان است. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت بازی فوتبال ایران و سوریه را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد.
وقوع قدرتمندترین زمین لرزه مکزیک در 100 سال اخیر تاکنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گفته مسئولان، مردم از ترس ریزش ساختمان‌ها به خیابان‌ها گریختند. ماموران امداد و نجات به ساختمان‌های تخریب شده در دو ایالت جنوبی اوآخکا و چیاپاس شتافتند. دو ایالتی که مسئولان هشدار دادند ممکن است شماری از افراد در میان آواره‌ها گرفتار شده باشند. در ساعت‌های گذشته ده‌ها پس لرزه نیز در جنوب مکزیک روی داد که برخی از آنها بیش از 5 ریشتر قدرت داشته است. بنابر این گزارش، برای کشورهای مکزیک، السالوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس هشدار سونامی اعلام شده است. کانون این زمین لرزه که دقایقی پیش از نیمه شب پنجشنبه رخ داد، 100 کیلومتری شهر ساحلی تونالا در ایالت چیاپاس اعلام شده است. همانطور که در خبرها شنیدید، همزمان با اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، این کشور از سه‌شنبه گذشته بزرگترین مانور نظامی خود را در دو دهه اخیر در طول مرز با لبنان آغاز کرده. برای ارزیابی موضعی که اسرائیل در ارتباط با تحولات اخیر منطقه داره، همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، نگاه اسرائیل به شرایط کنونی منطقه به خصوص در ارتباط با تحولات جاری در سوریه چگونه است و چه رویکردی رو در سایه این تحولات باید از تل‌آویو انتظار داشت؟
همونطور که در جزئیات اشاره شد، ما با دو تا وضعیت روبرو هستیم. یکی مانوری است که به این شدت و به این عمق تا به حال سابقه نداشته و در این حال نشان دهنده عمق نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از مرزهای سوریه و لبنان هست، به خصوص در شرایطی که جنگ سوریه به هر حال داره به نوعی پایان نزدیک میشه. از طرف دیگه حمله‌ای که به مرکز نظامی در استان حما شده نشون میده که نگرانی اسرائیل از این منطقه، از این مرکز، این بوده که موشک‌های نقطه زن در اونجا تولید بشه و احتمالاً حتی برخی تسلیحات شیمیایی در اونجا جمع‌آوری شده باشه، که هر دوتا اینها باز تهدید خیلی بی سابقه ای برای اسرائیل تلقی میشه. کلاً این شرایط رو به شرایط دهه 80 و دوران نخست وزیری مناخیم بگین تشبیه میکنن که یک چنین نگرانی دولت داشته و دست به اقدام بی سابقه ای زده. خیلی شباهت داره. البته اون موقع خطر تسلیحات اتمی مطرح بود، ولی حالا هم خطر امنیتی بسیار شدید وجود داره. به نظر میاد که اسرائیل که تا به حال یک نقش محدودی در منازعه سوریه داشته، حالا میخواد با این مانور نشون بده که ضمن اینکه مداخله در داخل سوریه نمیکنه، اما آمادگی دفاعی در مرزها رو داره. علاوه بر اون مسئله اون کریدور دسترسی ایران به این مناطق هست که نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل رو ممکنه که تسهیل بکنه. اسرائیل کاری که داره، پیغامی که داره میده این هستش که اون توافقی رو که با آمریکایی‌ها شده که نیروهای حزب الله و حامیان ایرانی گروهایی که دارن می‌جنگن اینها از 20 کیلومتر به مرز اسرائیل نزدیک نشند رو دیگه قبول نداره. یعنی 20 کیلومتر برای حاشیه امنیتی کافی نیست و باید افزوده بشه.
آقای روشندل، در سایه این تحولات ایران چه سیاستی میتونه پیش بگیره؟ یا تهران همچنان دمشق رو کنار خود خواهد داشت؟
ببینید، جنگ داره به مراحل پایانی میرسه، ولی اسد برنده این جنگ نیست، همونطور که گروه های مخالف اسد هم برنده نیستن و این رو آقای دیمیسترا نماینده سازمان ملل هم بهشون سعی کرده تفهیم بکنه. بنابراین وقتی مذاکره سیاسی شروع میشه، اون موقع هستش که یک به اصطلاح فشارهای چند جانبه ای از جانب روسیه، ایران، سوریه، لبنان و حتی آمریکا و اسرائیل ممکن هستش که به طور غیر مستقیم وارد بشه که این خطبندی های سیاسی مشخص بشه و نوعی موازنه ایجاد بکنه که هیچ کدوم از اینها نتونن چیزی رو بیشتر از اون که به اصطلاح لازم هست به دست بیارن که در نتیجه موازنه امنیتی در منطقه به هم نخوره. سعی ایران، واکنشش در مورد حوادث اخیر ما هنوز شاهدش نبودیم، ولی سعی ایران این خواهد بود که حمایتش رو از اسد حفظ بکنه، ولی اسد و خانواده اسد در طول سال 1968 به این طرف که ارتفاعات گولان رو از دست دادن، به نظر نمیاد که بخوان با اسرائیل وارد یک منازعه بشن و طبیعی است که مایل نیستن که این مانور فعلی تبدیل به یک جنگ با اسرائیل بشه. بنابراین ایران ممکن استش که به یک حداقلی که بتونه رابطه دوستانه رو حفظ بکنه رضایت بده. بله. به دلیل منافع دراز مدتی که در لبنان داره، ولی بیشتر از اون توانایی چندانی نخواهد.
آقای روشندل، ممنون از همراهیتون.
خواهش می‌کنم.
خشونت‌ها در میانمار میان ارتش و شبه نظامیان موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا روز جمعه همچنان ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها در خشونت‌های دو هفته اخیر صدها هزار نفر از این کشور گریختند و بیش از هزار تن کشته شدند. گزارشی ببینیم از همکارم کیانه معنوی.
موج تازه خشونت‌ها در میانمار دو هفته پیش در پی حمله شورشیان روهینگیایی به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه‌های ارتش این کشور آغاز شد. روز جمعه آژانس پناهجویان سازمان ملل شمار مسلمانان روهینگیایی را که از خشونت‌های دو هفته اخیر به سوی بنگلادش گریخته‌اند حدود 270 هزار تن اعلام کرد. به گفته این سازمان تا کنون 1000 تن نیز کشته شدند، رقمی تقریبا دو برابر آنچه دولت میانمار اعلام کرده است. در حالی که مقام‌های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه‌ها و کشتن افراد غیر نظامی متهم کردند، ولی به گزارش رویترز ناظران حقوق بشر و آوارگان روهینگیایی ارتش میانمار را به این اقدامات متهم می‌کنند. آنها میگویند دولت میانمار در تلاش است روهینگیایی‌ها را مجبور به فرار کند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار کمک سیاسی و انسانی کشورهای اسلامی به مسلمانان میانمار شد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از وی خواست جامعه جهانی با اقدام فوری در مقابل به گفته او خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان وارد عمل شود. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز جمعه با تاکید بر اینکه خشونت‌های به باور او دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود، خواهان تشکیل ارتشی اسلامی شبیه ناتو شد که به گفته او در این موارد وارد عمل شود. آقای مطهری گفت جمهوری اسلامی بیشتر به فکر شیعیان است، حالانکه اسلام به باور او شامل شیعه و سنی است. علی مطهری گفت که ترکیه در این مورد از جمهوری اسلامی ایران بهتر عمل کرده است.
sadece Arakan Müslümanları değil.
Ama der Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, رئیس جمهوری این کشور هفته گذشته خشونت‌ها در میانمار را نسل‌کشی مسلمانان توصیف کرد و در گفتگوی تلفنی با آنگ سان سوچی مشاور اول دولت میانمار خواستار خیشتنداری ارتش شد. با این حال خانم سوچی در گفتگو با رئیس جمهوری ترکیه آنچه او تروریست ها خوانده را عامل انتشار اخبار به گفته او دروغ در مورد مسلمانان روهینگیا دانست. روز پنجشنبه مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه و آمنه اردوغان همسر رئیس جمهوری و بانوی اول ترکیه به بنگلادش سفر کردند و با مسلمانان پناه آورده روهینگیایی دیدار کردند. ترکیه قرار است 1000 تن مواد غذایی و دارو و مایحتاج به بنگلادش بفرستد. روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که کمک‌های خود را به زودی برای مسلمانان روهینگیایی ارسال خواهد کرد.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12 این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در دیدگاهاتون شریک کنید.
درباره قربانان کرد کشته‌شدن عمدی یا این مواد مخدری که دستگیر میکنن بعد محاکمه میکنن اعدام میکنن، خب اینا بود دستگیر بکنن، چرا شلیک بکنن یا خود دستگیرش بکنن؟ یا تمام عمدیه، بی خودی مردم به گروه میبنده.
از گمرک بی ارزه ما مثل مور و مرخ کانتینر کانتینر قاچاق وارد ایران میشود. این نیروی انتظامی کوله بر کش گجاست.
منشأ تمام اختلاسا تحریم هاست. اگر کشور ما 40 سال تحریم نبود یک ریال از ما اختلاس نمی شد. نمونش بابک زنجانی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه درباره بحران قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرد. با نزدیک شدن طوفان ایرما به مناطق جنوبی ایالت فلوریدای آمریکا، ساکنان این مناطق همچنان در حال تخلیه خانه‌های خود هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد که حدود 270 هزار تن از مسلمانان روهینگیا در مدت 2 هفته گذشته به بنگلادش گریختند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکلگیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست میزند. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید در جریان بازی فوتبال تیم‌های ایران و سوریه زنان ایرانی در مقایسه با زنان سوری مورد تبعیض قرار گرفتند. وقوع قدرتمندترین زمین لرزه مکزیک در 100 سال اخیر تا کنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گفته مسئولان مردم از ترس ریزش ساختمان‌ها به خیابان‌ها گریختند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است که اگر آمریکا از توافق خارج شود اما همه کشورهای حاضر در این توافق به آن پایبند باشند، ایران به احتمال قوی به این توافق پایبند خواهد ماند.
بازی یا چالش پر مخاطره موسوم به نهنگ آبی ده ها تن رو در سراسر جهان به خودکشی و انجام کارهای عجیب و غریب واداشته. حالا وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی از تلاش وزارتخانه‌اش برای جلوگیری از ورود این بازی به ایران خبر داده. هومن عسکری از این بازی بیشتر برامون میگه.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز پنجشنبه از تماس وزارتخانه تحت مدیریتش با مدیران شبکه اجتماعی روسیه و کانتکته برای آنچه عدم اشاعه خشونت نامید خبر داد. آقای آذری جهرومی در صفحه اینستاگرام خود به بازی یا چالش موسوم به نهنگ آبی اشاره کرد و آن را برآمده از اندیشه های شیطانی خواند. بازی نهنگ آبی که نامش ترجمه لفظ به لفظ عنوان روسی آن است، به خودکشی نهنگ ها و به گل نشستن آنها اشاره دارد. این بازی حدود 4 سال پیش در یک گروه در شبکه وکانتکت شروع شد. به ظاهر یک دانشجوی اخراجی رشته روانشناسی به نام فلیپ بودیکین این بازی را ابدا کرده است. بازی نهنگ آبی 50 روز به طول می انجامد و شرکت کنندگان در آن در این مدت هر روز دست کم یک چالش را انجام می دهند. این چالش ها از برخاستن از خواب در دقایق اولیه بامداد تا تماشای فیلم های خاص تا بریدن اعضای بدن و فهرستی از کارهای عجیب و غریب را در بر گرفته است. در زادگاه این بازی پرمخاطره در یک مرحله در نتیجه این بازی 16 دختر نوجوان خودکشی کردند. ونزوئلا، چین، شیلی، کولومبیا، گرجستان، آمریکا، ایتالیا و هند تنها چند نمونه از کشورهایی هستند که پدیده نهنگ آبی به آنجا رسیده است. در جامعه سنتی عربستان سعودی هم 15 خرداد ماه امسال جسد یک پسر نوجوان 13 ساله که در این بازی شرکت کرده بود در اتاقش پیدا شد. این پسر نوجوان با استفاده از کابل‌های دستگاه پلی‌استیشنش خود را حلق‌آویز کرده بود. با یک چنین پیشینه است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی تاکید کرده که گرچه سایت وکانتکت در ایران مسدود است، اما او و همکارانش همچنان به تعبیر وی برای مبارزه با ورود بازی نهنگ آبی تلاش خواهند کرد. محمد جواد آذری جهرومی در نوشته اینستاگرامی خود تصریح کرده که توسعه فرهنگ استفاده از تبلت و سیم کارت خاص برای کودکان و نظارت والدین بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی امری ضروری است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، به تازگی گفته بود هر هفته حدود 20,000 شبکه مجازی به توصیف او غیر اخلاقی در ایران فیلتر می شود. این در حالی است که سایت هایی مانند توییتر و فیسبوک هم در کشور مسدود شدند، اما بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در آنها عضویت داشته و فعال هستند. همین مسئله موجب شده که کاربران ایرانی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای فیلتر شکن سدهای حکومتی را دور بزنند. واقعیتی که شاید گویای آن باشد که آنطور که تجربه نشان داده، دیوار کشیدن شاید نتواند جلوی ورود نهنگ آبی را بگیرد.
این شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشیم رو آقا
نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
مندلیف
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
بردیا افشین امروز هم به وعده هر شنبه به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از بین تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
آلبومی با عنوان هیچهایکر یا اوتو استاپ زن جدیدترین اثری است که از نیل یانگ منتشر شده. 38مین آلبوم بلند استودیوی این هنرمند برجسته و پر آوازه. مردی 71 ساله که یک آهنگساز، خواننده، نوازنده چندین ساز، تهیه کننده موسیقی و فعال اجتماعی است. هنرمندی از کانادا. او قطعات این مجموعه رو به هنگام 30 سالگیش ضبط کرده بود، اما اون زمان شرکت پخش آثاری که با آقای یانگ قرارداد داشت این قطعات رو نپسندید و راضی به انتشارش نشد. اما حالا که پس از 4 دهه از این مجموعه رونمایی شده، مورد تمجید اکثر منتقدین هنری قرار گرفته، اثری که در عین پیچیدگی صریح و صمیمی است. Or did you just pass on through? آلبومی با عنوان نیتیو اینویدر، مهاجم بومی، این اثری است تازه از توری ایمس. 15th آلبوم استودیویی این هنرمند مطرح و 54 ساله آمریکایی، خواننده، آهنگساز، نوازنده پیانو و تنظیم کننده موسیقی که در ابتدای دهه 90 میلادی به شهرتی جهانی رسید، چرا که او اولینی بود از ساز پیانو در عرصه موسیقی راک آلترناتیو به عنوان ساز اصلی استفاده می کرد. خانم ایمس به مانند همیشه اش در این اثر هم ارائه‌گر ترانه‌هایی است متعهد به مسائل اجتماعی و سیاسی و او عمدتاً در این مجموعه تازه منتقد جامعه امروز آمریکایی است. با عنوان Sleep Well Beast، خوب بخواب دیو، 7th مجموعه بلند استودیویی است از گروه The National، از چهره‌های بسیار موفق عرصه موسیقی راک مستقل در 2 دهه اخیر، گروه آمریکایی که آثارش همواره مورد تمجید منتقدین هنری بوده و به عقیده بسیاری ترانه‌های عمیق و گاهی غمبار و تأثیر برانگیزش به سادگی برای همه قابل فهم نیست. این رو اضافه کنم اعضای گروه نشنال بسیار در عرصه‌های سیاسی فعالند و پیشتر در 2 دوره‌ای که باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، در حمایت از اردوهای انتخاباتی این سیاستمدار اجراهای زنده رو برگزار کردند. Friends call from Cleveland, they will meet me anytime.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی که تمام شد، ولی صبح اول هفته شما آغاز شد. من قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که به وبسایت و فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و
اینستاگرام و
تلگرام
تویترمون هستش و تلگرام.
من برای شما آرزو میکنم که روز قشنگ داشته باشید. به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. تا لحظات دیگه هم میتونید شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی باشید.